أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه و یکفی عجزت و امتزت و امزیت و رزیت و شبه فین لم یجز انتزاه من المشتری ولو تصرفه بما له اجره رجع بها علیه ولو نما کان لمالکه و یرجع المشتری علی البای بالثمن ان کان باقیا عالما کان و جاهلا و این تلف دیل لا رجوع به مع العلم و هو ما تلفه بعید و ما توقع الاجازه و یرجع المشتری بمغترم این کان جاهلن. چند تا مسئله در رابطه با بیع فضولیه. بیع فضولی اون بود که مالک ملک خودش را نمی فروشد، بلکه یک بایه اجنبی فضولتن بدون اجازه مالک این کسی را می فروشد یا اینکه با پول کسی جنسی را می خرد. اینو میگن بیع فضولی. خب یکی از مسائلی که گفتیم دیروز در بیع فضولی این است که بیع فضولی از ریشه باطل نیست. یک کسی بدون اطلاع من منزل مرا فروخته، نمیگیم که به طور کلی باطل است، کار بیهودهی کرده، لغو غلطه، نه، منتظر میمونیم به اجازه مالک. اگر مالک گفت اب نداره، خوب کردی، اجازه داد، اون کار فضول، اون بایه که فضولتن اون کار رو انجام داده، کارش لغو نمیشه، مؤثر واقع میشه، معامله انجام شده و نقل انتقال هم میشه. اما اگر رد کرد دیگه هیچی، معامله باطل است و درست نیست. حالا در رابطه با این اجازه مالک، اولا آیا لفظ لازمه یا لازم نیست؟ باید بالاخره زبانن بگه که من راضی هستم، یا کلشم تکون بده، مثلا بگه خیلی خوب. یه کسی گفت من خونت فروختم، با سرش اینجور بکنه که خیلی خوب، خوب کردی، مثلا اشاره کفایت میکنه، یا اصلا سکوت هم اب نداره، سکوت در مقام بیان. مثلا خونه کسی را من فضولتن فروختم، رفتم بهش گفتم میدونه چیه؟ گفت چیه؟ خونه تو فروختم، دیروز خونه تو فروختم به 1,000,000 تومان. اونم هیچی نگفت، نه تل تکون داد، نه آره گفت، نه نگفت، هیچی، سکوت کرد. آیا این به حساب اجازه گذشته میشه؟ سکوت در مقام بیان علامت رضا هست؟ علامت رغبت و راضی بودن هست یا نیست؟ بعضی از فقها گفتن که لفظ لازمه، اونم تازه نه هر لفظی، مانند رضیتو، انفستو، امزیتو، این چیزها که دلالت بکند بر این که این آقا بر بی راضیه. خیلی آمدن از فقها گفتن و درستم گفتن، گفتن آقا در اینجا اون چی که موضوعیت دارد و اصالت دارد اون چیه؟ یا به اصطلاح عوام ها ما دنبال چی میگردیم در اجازه؟ دنبال چی میگردیم؟ دنبال رضایت خاطر مالک. ما میخواییم رضایت مالک باشه، ته دلش راضی باشه، دنبال ته دل مالک میگردیم، رضایت خاطر. حالا این رضایت خاطر با لفظ میخواد باشه، با اشاره سر میخواد باشه، با نامه میخواد باشه، حضوری میخواد باشه، تلفنی میخواد باشه، با سکوتش باشه. اگر سکوت دلیل بر رضا باشه فرقی نمیکنه. ولذا گفتن هر چیزی که دلیل بر رضایت باشد کافی است، ولو کان اون دلیل بر رضایت چی؟ سکوتن او سرتکان دادنن. توجه کردید؟ فرق نمیکنه هر چی میخواد باشه. خب این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که اگر علاوه از این که عقد فضولی کردن، کار فضولی هم کردن، به این معنا خونه مرا فروخته، ماشین من را فروخته، فضولتن تحویلم داده، اون آقایم که خریده رفته سوار شده ماشین منو، بعد از ده روز یه ماه تازه اون بایه فضولی آمده به من میگه که ماشین تو فروخته ما، خب چه کردی؟ طرف برده استفاده میکنه. خب حالا اگه اجازه دادم، خب پولشو میگیرم دیگه، هر چقدر فروخته سر ازار سنم پولو میگیرم، میگم خب دردستم. اما اگر نه، اگر دیدیم که استفاده من راضی نیستم، رد کردم، ولی طرف برده الان ده روز، بیست روز، یک ماه ماشین من سوار شده، باغ داشتم رفته میوهش خورده، گاو بوده، گاو شیرده بوده، رفته شیرش دوشیده خورده، فروخته، استفاده کرده، هر نوع استفاده کرده باشد که قیمت داشته باشد یا اجرت داشته باشد، مسلماً باید اجرتشو آقای مشتری که از فضول خریده و فوری برد استفاده کرده باید به مالک اصلی بدهد. ده روز ماشین من استفاده کرده، روزانه ماشین من عرفن مثلا روز 500 من اجاره میکنم، ده روزش میشه 5000 تومان باید بده. توجه کردید؟ اگر استفاده نکند چی؟ ماشین منو گرفته برده یک ماه خوابونده تو گاراژش، استفاده هم نکرده، ولی اگر ماشین من را این آقا به اون نمیفروخ اجاره میداد، روز 500 تومان بهش میدادم، یه ماه 15000 تومان میشه. این منافع را ایشون خابونده، فقهیش چی میشه؟ میگن استیفا نکرده، میگن منافع غیر مستوفات، منافعی که بهره برداری نشده، مسکوت مانده، غیر مستوفات، استیفا نکرده، بهره برداری نشده. آیا در برابر منافع غیر مستوفات مالک میتونه از اون مشتری فضول چیزی بگیره؟ بگه آقا تو ماشین منو بردی یه ماه خوابوندی، اگر من میدادم تو بازار روز 500 تومان میدادم، تو خوابوندی ما یه ماه 15000 تومان بده، میتونه یا نه؟ بعضی گفتن بله، در برابر منافع غیر مستوفات هم مالک میتونه از مشتری اجرت بگیره. اینم یک مثلا. اگر نمایی به وجود آمده، نما را عینش باقیه، خب در این وسط باید پس بده به مالک. بچه دار شده حیوان، بچه زایده، هنوز هم از برش برای گوسفند اونده زنده است، خب مالک وقتی رد کرد به یه فضولی را، قبول نکرد، باید اصل حیوان را پس بده، بچهش هم پس بده. اگر بچه تلف شده اینجا چی بشه؟ اینجا هم باید قیمتش بده. اگر قیمیه قیمتش بده، اگر مثلیه یعنی مثلش پیدا میشه که تقریبا قیمتشون ازشون یکی باشه فرق نکنه، مثل قیمت قیمی را بعدن معنا خواهیم کرد، اونجا باید مثلشو بده. مثلا در گندم و جو اینا برده با زمین زراعتی من گندماش استفاده کرده، استفاده کرده، ده من گندم بوده، ده من گندم به جاش میخره میده. توجه کردید؟ کما اینکه در اصلش اینجور بود، اگر اصلش تلف شده بود، مشتری فضول برده اصل حیوان را تلف کرده یا تلف شده در دستش، ضامنه. اگر قیمیه باید قیمت بده، اگر مثلیه باید مثل بده. حالا آمدیم و قیمتی که اون آقا مشتری باید بده، قیمت روز گرفتن عین را حساب کنیم، 1000 تومنه. قیمتی که الان مالک رد کرده امروز را حساب کنیم، یه ماه پیش گرفته، امروز مالک رد کرده، امروز حساب کنیم 1500 تومنه. مثلا قیمتی که روزی که تلف شده حساب کنیم، مثلا 15 روز پیش تلف شده، اون وقت هم 700 تومن بود. کدوم روز رو باید بدیم؟ قیمت یوم القبض را بدیم، اون روزی که باید مشتری گرفته برده، یا یوم التلف را بدیم، قیمت اون روز را که تلف شده، یا یوم الادا را بدیم که امروز که میخواییم جریمه بشیم این قیمت امروز را بدیم. قیمت ها مثل قیمت های حالا هی هر روز میرم بالا، مسابقه گذاشتم. مثلا کدوم قیمت را بدیم؟ بعضی از فقها گفتن که قیمت یوم تلف را باید داد. چرا؟ چون روز تلف است که عین که تلف میشه قیمت به گردن میاد، به ذمه میاد. توجه کردید؟ بعضی ها گفتن قیمت یوم القبض را، چون اون روز قصب شده و اون روز ضامن شده. بعضی گفتن قیمت یوم الادا را. اینجا هم اختلاف هست. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست اونه که اگر خیلی خوب بایه رد کرد چیز، مالک گفت من این بیع فضول را قبول ندارم، رد کرد و رفت یقه مشتری را گرفت، عین جنس را از مشتری گرفت، ماشین دست مشتری بود، گرفت، مالک گرفت دیگه، معامله را رد کرد. او وقت مشتری پول داده بود به بایع فضولی، آیا میتونه بره از بایع فضولی پولشو بگیرد یا نه؟ بعضیا گفتن که فرق میکنه. اگر مشتری جاهل بوده به اینکه این بایع فضوله، مشتری بیچاره رفته از نمایشگاه ماشین بخره، خب دیده که ماشین میفروشه طرف تو دکونش میخریده دیگه، نمیدونسته که این فروشنده فضوله، یا دزدیده، قصد کرده، یا بدون اجازه مالک آورده ماشین را میفروشه، خیال میکرده که طرف مالکه، یا بالاخره نمایشگاه ماشین مردم میارن ماشینش اینجا میذارن که بفروش دیگه. اگر مشتری جاهل بوده به فضول بودن بایه پول بهش داده، باید بگیره ازش. سوا اون کان اون ثمنی که داده عیناً باقی بماند، باید عینشو بگیره. اگر عیناً باقی نیست، تلف شده، خرید فروش شده، از بین رفته، بدنشو بگیره. توجه کرد؟ پس اگر جاهل بوده حرفی نیست که باید مشتری برگردد از بایع فضولی ثمن را تحویل بگیره. این کان باقیان او تالفان، فرق نمی‌کنه. اما اگر چی شده؟ مشتری عالم بوده، رفته مثل میدون گمرک تهران، همه میدونن که اونجا موتورهای دزدی میفروشن، فضولا اونجا میان موتور میفروشی میکنن، اشیای دزدی اونجا میفروشن. خب اینم آدم رندی بوده، گفته خب حالا که ما میخواییم فرشی ماشینی بخریم، بریم اونجا دزدی بخریم ارزونتر باشه. خب معلومه دزدی رو ارزونتر میفروشن. خب با علم به این که این آقای فروشنده دزده، قاصبه، فضوله، فرق نمیکنه، با علم به این رفته خریده و بعد از خریدن مالک آمده پیدا شده، یقه این آقا را چسبیده، گفته موتور منو بده، ماشین منو بده. ماشینی که 500 هزار تومن رفته 100 هزار تومن خریده، خب ماشین مالک گرفت برد، 100 هزار تومن این طرف داده به اون آقای فضول و دزد، با علم به این که اون طرف فضول و دزده، آیا میتونه برگرد ازش بگیره یا نه؟ بعضی گفتن مطلقا نمیتونه برگرده، مشتری یقه بایه فضول را بگیره. چرا؟ برای اینکه خب تو که میدونست اون فضوله، تو که میدونست اون فضوله، تو که میدونست اون دزده، پولش پولتو بهش دادی، در واقع در برابر ماشین ندادی. چرا؟ چون میدونستی که اون ماشین رو مالک نیست، ماشین رو نمیتونه تحویل شما بده تا شما پول بهش بدی در برابر ماشین، مالک نیست. در حقیقت اینگار بهش همینطوری باج سیویل دادی که ببره بخوره کیف کنه، خب اونم خورده خورده کیف کرده. توجه کردید؟ شما نمیتونید یقه اونو بگیرید که پول منو بدید. چرا؟ چون خودت کردی، که لعنت بر خودت باد. توجه کردی؟ ها خودت کردی، برای اینکه میدونستی که دزده و پول بهش دادی. بعضی ها اینجور میگن، بعضی ها میگن نه آقا اگر عینش باقی بمونه خب مسلمن باید پس بگیره. چرا؟ چون ولو من خودم دادم، فرض کن خودم دادم، الان میخوام برگردم، اصلا فضولی نیست، من این کتاب را هدیه کردم به شما، میخوام برگردم، بده من دیگه نمیخوام، اجازه دادم تا حالا شما استفاده کنه، دیگه نمیدم. این که عیب نداره که، اگر عینش باقی بماند مسلمن میتونه مشتری برگرده یقه بایه را، بایه فضول را بگیره و بگه این منو بده. اما اگر نه عینش باقی نموند چی؟ مثلا فرض کنید که 100,000 تومان دادم ماشین به فضول خریدم، اونم برد فوری 100,000 تومان رو داد خونه خرید، یا مثلا داد مثلا رفت عیاشی کرد و خورد و تمام شد رفت، اصلا هیچی نمونده از پول، آیا میدونم یه خشو بگیرم که باید عوضشو بدی، یه چیزی دیگه بداش بدی، قیمتشو بدی، میتونم یا نه؟ اینجا اکثر فقها گفتن، بعضی گفتن حتی اجماعیه، نه بازم نمیتونه. چرا؟ برای اینکه دیگه من بهش داده بودم پول را و اجازه داده بودم در اون تصرف کنه، اونم برده تصرف کرده، تصرف بایه تصرف بایه فضولی در این پول تصرف عدوانی نبوده، چون من مشتری که پول مال منه خودم بهش داده بودم و خودم هم اجازه داده بودم تصرف کنه. توجه کردید؟ بعضا اینجور گفتن. اینم یک مطلب، اینا رو میخونیم. یه مطلب دیگه مانده که الان بگم تا اون وقت فراموش میکنید، اونجا دوباره خارجشو میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یکفی فی الاجازه از سکوت این دل عقد ما علمه به، کفایت نمی کند در اجازه به فضولی سکوت در موقع عقد، در حالی که مالک بداند که دارن عقد می خوانند. ببینید مثلا من خودم دارم می بینم که فضول ماشین منو می فروشه، ولی هیچی نمیگم، سکوت اختیار کردم. بعضی گفتن خود این سکوت با علم به عقد دلیل رضاست، علامت رضاست. یا سکوت این ده عرضها علیه، نه اینکه من میبینم و میدونم که میفروشن ملک مرا، نه، وقتی فروخته در جای دیگه آمده من عرضه میکند، عرضه علیه یعنی این ده گفتن ها علیه، عرضه میکند که من این معامله را انجام دادم، منم سکوت میکنم. این سکوت به نظر شهید اول کفایت نمیکنه. چرا؟ لأن سکوت اهم من رضا، چون سکوت ممکنه از باب رضایت باشه، ممکنه از باب خجالت کشیدن باشه، ممکنه از شدت ناراحتی باشه، پس سکوتش وقت دلیل بر رضایت نمیشه. فلا یدل علیه، یعنی فلا یدل سکوت علی رضا، بل لا بد من لحظ صریح فیها، بلکه باید در اجازه یک لفظ صحیح میخواد، کل عقد، همان دور که در خود عقد البی لفظ صریح میخواد، در اجازه هم لفظ صریح میخواد. لفظ صریح چجوری باشه؟ و یکفی عجزت العقد او البی، کافیه که با مالک بگه عجزت العقد یا عجزت البی، یا بگه انفذت، یعنی انفاذش کردم، با نفوذش کردم، یعنی امضی تو امضا کردم، رضی تو راضی شدم، و امثالنا، امثالنا میشه چی؟ اقرار تو، اقرار یعنی تقریر، قبول کردم، ابقی تو، اون عقدی که تو انجام دادی ابقا کردم، یا الزم تو به، من ملتزم شدم به اون عقد، یعنی قبول کردم، به گردن گرفتم. همه این عبارت ها کافیست در اجازه. حالا فعین لم یجز، آمدیم و مالک گفت نخیر بی خود کردیم ملک منو فروخته و من راضی نیستم. طرف هم عین را داده به مشتری، انتزعه من المشتری، از مشتری میره ماشینش رو، خونهش را میگیره. انتزعه یعنی نزع میکند، میگیره. لأنه عین ماله، برای اینکه مال خودشه دیگه. ولو تصرف المشتری فیه بی ماله اجره، اگر مشتری رفته در اون ماشین من تصرف کرده، تصرفاتی که اجرت داره، عرفن تصرف بی ما، یعنی تصرفاتی که له اجرت، عرفن اجرت داره. اگر در بازار من میدادم اجرت میدادم، رفته یک روز سوار شده، یک روز اجرتش 500 تومان مثلا. که سکنت دار، مانند این که یک ماه رفته خونه من نشسته، خونه نشستن یک ماه اجرت داره، یه روزش هم اجرت داره. و رکوب دابه، اسب من سوار شده، ماشین من سوار شده و همسانه. رجع بها علی مالک، یعنی رجع المالک، فاعل رجع مالکه، رجع المالک بالاجره علی المشتری، یعنی مالک میره یقه مشتری را میگیره و اجرت را ازش میگیره. بل له الرجوع به عوض المنافع و این لم یستوفها، بلکه مالک، له یعنی للمالک، مالک میتونه رجوع کند، یقه مشتری را بگیرد در برابر عوض منفعتهای عین، تمام منفعتهای عین. و این لم یستوفها، اگرچه اون منفعتها را اون آقا بهره برداری نکرده، منافع غیر مستوفات برده، ماشین را تو گاراژ خوابونده، ولی اگر میدادیم در بازار استفاده میشد، روزه 1000 تومان میدادن. اینی که روزه 1000 تومان میدادن، تو برده خوابونده باید پول منو بدی، نمیتونه بگه که من استفاده نکردم، بیخود کردی. ما وضع یده علیه، البته در صورتی که مشتری دستش رو رو عین بگذاره، ببره در گاراژش بخوابونه، نه اینکه ماشین بموند در خونه خودم. ما وضع ید المشتری علی العین، لانه حینئذ کالقاصب، این آدمی که این مشتری در این صورت مثل قاصبه. و این کان جاهلا، اگرچه نمیدونسته مثلا بایه فضوله، خیال میکرد بایه مالکه، ولی بازم حکمش مثل حکم قاصبه، چون مال دیگریست و چون مال دیگریست زامنه، هم زامنه این هم زامن منفعت شه. ولو نما، اگر یک همچو عینی که فضولتن مشتری خریده برده، نما داشته در این وسط، بچه زاییده، باغ بوده، میوه داشته و امثال اینا، کان نما لمالکه، نما مال مالکه. حالا سبا هم کان اون نما متصلن، رفته بچه را حامله شده، هنوز بچه بیرون نیامده، متصله، یا درختا میوه کردن، یا اینکه حیوانی بوده چاق شده، چاقتر شده، 10 کیلو گوشتش اضافه شده، این نمای متصله. او منفصلن، منفصلن این بچه زایده و بیرون آمده. باقیان کانه، اون نما باقی بماند، میتونه مالک پس بگیره. ام حالکن، یا نما تلف بشه، از بین بره. خب تلف بشه چی میگیره؟ خودش میگه فیرجو علیه به عوضه، رجوع میکند با مالک علی المشتری به عوض اون نما. و این کان المشتری جاهلن، اگرچه مشتری جاهل بوده که اون فروشنده فضوله. و کذا یرجع به عوض المبی نفسه لو حلک فی یده، ها کذا خود مبی، نما حالا هیچی، خود مبی هم اگر در دست مشتری هلاک بشه، تلف بشه، بایه مالک برمیگرده، از مشتری پولشو میگیره، عوضشو میگیره. او بعضه ما تلف بعضه، اگر بعض العین تلف بشه، پول بعضشو میگیره. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که یه گونی گندم که یه تن گندمه خریده برده، نصفش را خورده، نصفش باقیه، نصف گندم را برمیگردونه و نصفش هم که خورده پولشو میده. او بعضه، یعنی اذا لو حلک بعض العین، چیز او بعضه، یعنی یرجو به این وزل بعضه، بعضه برمیگرده به اون اصل به اون مبی، یعنی یرجو به این وزل بعضه ما تلف بعضه، ما تلف بعضه برمیگردد عوض بعضی را میگیره اگر بعضش تلف بشه، نصف از گندم را خورده نصفش مانده، اون نصف مانده را پس میگیره، نصفی هم که خورده که بعض گندم باشد پولشو میگیره. مقصر باشه نباشه چون ملک دیگریه. باورده باشه مال خودش، وقتی که اصلش مال خودشه نمایش هم مال خودشه. مالک کیه اینجا؟ مشتریه. بایه فضوله، اون پولی که دست بایه، مالکش کیه؟ کدوم مالک؟ کیه در این مثال؟ مشتریه دیگه، ترجمه کردی؟ یا نه؟ صبر کنید ببینید خودش حرف بزنه. خیلی خوب، خب باشه. اینجا اون وقت مالک واقعی هم رد کرده معامله را، اجازه نداره. نمای اینوری بستگی به اون حرفی داره که خارجن گفتم دیگه. اگر گفتیم که مشتری میتونه از بایه فضول پس بگیره، اصلش مال بایه فضوله، نماش هم تابعشه. اگر گفتیم نه خودش داده بی خود کرده داده نمیتونه پس بگیره، اونجا دیگه نماش هم مال بایه فضوله. درست کردی؟ این حرف مربوط به مسئله بعدی است که میخواییم بگیم، خارجش رو گفتم حالا میخونیم نرفتیده. بله، او بعضی ما تلف بعضی به تفریط و غیره، فرق نمی کنه این تلف با تعدی تفریط باشه، یعنی با تقصیر باشه یا بدون تقصیر باشه، ولی بدون تقصیر هم تلف بشه ضامن باید پولش بده، چون قاعده علل ید مؤاخذت حتی تعدی میاد اینجا، علل ید مؤاخذت حتی تعدی روایته، چون دست گذاشته روی عین دیگری و این دستش هم دست امانی نبوده، از طرف مالک نبوده، باید این ضامن بده ولی اون که مقصر نباشه. ول معتبر فی القیمه قیمت و یوم التلف، حالا ما میخواییم پول بدیم به مالک، مشتری میخواد پول بده به مالک، قیمت چه روز را بده اگر تلف شد؟ در قیمیات اونی که مثل نداره قیمیه، قیمت یوم التلف را میده، یعنی روزی که تلف شده باید ببینیم اون روز چقدر بوده قیمتش. این کانت تفاوت به سبب سوق، اگر این تفاوت ها به سبب بازار، ببین آقا گاهی قیمت ها فرق میکنه به سبب بازاره، گاهی فرق میکنه به سبب خود عینه. یه وقتی مثلا فرض کنیم ما یه پیکان داریم، یک ماه پیش 500 تومن بود، دستم بهش نزده، ما پیکان 6 کیلومتر، این 15 روز پیش 600 تومن بود، حالا شده مثلا 700 تومن. اینجا قیمت چی رفته بالا؟ قیمت بازار. اینو میگن قیمت سوقی، پیکان تکون نخورده. یه وقتم نه اینجور نیست، ما یه حیوانی داشتیم، یک ماه پیش یه اسبی بود لاغر مردنی بود، 500 تومن قیمت بود، ما بهش رسیدیم، تاق شد، قوی شد، 10 روز دیگه شد 600 تومن، 20 روز دیگه شد 700 تومن. اینو میگن قیمت به خاطر زیادی عینیه، یعنی عین اضافه شده، چددار و قوی شده و بهتر شده. توجه کردید؟ ایشون میگه که قیمت یوم التلف را باید بدیم، این کان تفاوت به سبب سوق، اگر قیمت بازار فرق کنه، اگر قیمت بازار فرق کرده قیمت روز تلف را باید بدیم. و بالاعلا بیشترین قیمت را باید بدیم، این کان لسبب زیادت نیمیه، به خاطر زیادی عینی باشد. ببینیم اون اصل در روزی که چاختر شده بود بیشترین قیمتش چه بوده، اون را باید پرداخت کنیم. و یرجع المشتری علی البایع بالثمن این کان باقیان. حالا اون حرفیشون در اینجا پیش میاد. مشتری خب مالک میره از مشتری عینشو میگیره، خیلی مشتری هم پول داده به بایع فضولی، اون چیکار کنه؟ مشتری هم مراجعه میکند از بایع فضولی، ثمن را میگیره. اگر ثمن باقی بماند، اگر عین ثمن باقیه تلف نشده، مشتری میره از بایع میگیره. عالمن کان المشتری در موقع خریدن یا جاهلن. چرا؟ لانه مالو، برای اینکه این عین مال مشتریه، در دست بایع فضولی، مال خودش خوب بره بگیره. ولم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه، چیزی هم از مشتری حاصل نشده که این مال از ملک مشتری نقل بشه. فانما دفعه عوضا عن شیء لم یسلم له، برای اینکه مشتری این پول را داده بود عوض اون ماشین، که ماشین بهش تسلیم نشد. چرا؟ چون مالک گرفت بود. 500,000 تومان داده بود مشتری به خاطر اینکه ماشین بگیره، ماشین هم نگرفت. خب پس 500,000 تومان مال خودشه دیگه، تملیک نشده به بایه. ولی و این تلفه، اگر این 500 تومان رو بایه فضولی برده و خورده استفاده کرده، قیله بعضی از علما گفتن، بعض نیست، شهید ثانی میگه خیلی ها گفتن، والقائل به اکثر، بل ادعا علیه فی تذکره الاجماع، بلکه علامه در تذکره گفته اجماع داریم به این مسئله. کدوم مسئله؟ اینا، لا رجوع به مع العلم، اگر مشتری از اول عالم بوده که این بایع فضوله، نمیتونه برگرده و از بایع پول را بگیره، اگر عالم بوده ها. مال علم به چی؟ به کونه غیر مالک ولا وکیل. عالم بوده که بایع فضوله، نه مالک و نه وکیل مالکه. چرا نمیتونه برگرده بگیره؟ لانه سلطه علی اتلافه مع علمه به عدم استحقاقه له، برای اینکه این آقای مشتری بایع فضول را مسلط کرده بر تلف کردن مال خودش، خودش مال خودش در اختیار اون قرار داده، در حالی که میدانست که این فضول هیچ حقی در این پول نداره، اگر حق داشته باشه اون مالک داره، این فضوله. فیکون به منزلت الاباحه، این میشد که شما سر راهتون یه نفر آدم خیر را دیدید، پول در اختیار شما میذاره، میگه آقا استفاده کنید از این، برای شما چیکار استفاده جایزه؟ اونم همین کار کرده. مثل اباحه، یعنی اباحه کرده پول خودش را به اون طرف، به اون فضول. بل ظاهر کلامهم عدم رجوع به مطلقا، بلکه ظاهر کلام فقها اینه که مطلقا مشتری نمیتونه رجوع کند از بایع بگیره. مطلقا یعنی چه؟ سواء کان العین باقیان یا تالفان. لما ذکرناه من الوجه، به همین دلیلی گفتیم که خودش در اختیارش گذاشته. و هو و این قیله، و هو و زنش به قیله برمیگرده، و این قیله ما بقائل این فیقایت البود، اگر این طرف باقیه، پولی که 500 تومنه که من دادم باقیه، این حرف خیلی بعیدی که مشتری نتونه بگیره، چون اینش باقیه، ولو اباحه هم کرده، حالا نمیخواد بخونه، میتونه بگیره. خیلی بعیده بگیم این قیله را. اما و مع تلفی، اگر تلفم شده بعیدون، کم بعیده، یعنی نه خیلی بعید، بازم بعیده. چرا؟ این مع توقع الاجازه دلیل این بعید بودنه. ما شهید اول اینو میخواد بگه، میخواد بگه درسته که مشتری پول را عالمن در اختیار بایع فضولی گذاشت، اما به چه دلیل گذاشت؟ به این امید، به این انگیزه که ماشین مال خودش باشه و این طرف بره از مالک شاید اجازه بگیره. انگیزه پول دادن مشتری به بایع فضول چی بوده؟ مالک شدن ماشین بوده، نه اینکه میخواست در راه پدرش احسان کنه. احسان نمیخواست بکنه، میخواست ماشین رو مالک بشه. لأنه حینئذ لم یبح له مطلقا، برای اینکه با انتظار اجازه پول داده و اباحه نکرده پول را بر مشتری
مطلقا، یعنی بدون مجانن بدون توقع، بل دفعهو، بلکه مشتری پول را داده به بایه، چرا؟ متوقعن لکونهی ایوزن ان المبی، انتظار داشته که این پول ایوزه چی باشه؟ مبی باشه، همون ماشین باشه، مبی همون ماشینه. فهو فیکون مضمونن له، پس این پول در برابر اون ماشینه، در برابر ماشین شد زمان آوره، برای که مجانی نداده، زمانش به عهده بایه. علاوه از اون، ولی تصرف البایه فی تصرفا ممنوعا فی، علاوه بایه در این پول به چه حقی تصرف کرده؟ آیا تصرفش مجاز بوده یا ممنوع بوده؟ ممنوع بوده، برای اینکه تصرف بایه در اون عین ممنوع بوده، چون ممنوع بوده تصرف غلطی بوده، فیکون و مضمون نله، پس این پول به گردن بایه فضوله، یعنی بایه زمان دارد در این پول، زامنه. و اما ما بقائه، اما اگر عین باقی باشد دیگه به طریق الاولا، چه بهتر، چطور؟ یعنی این پول من عینش باقی باشه، تو و عین مال مشتری، خب عین مال منه، اون 500 من که در جیب شماست عین مال منه. و ما تسلیم الاباحه، اگرم قبول کنیم که تا حالا من اباحه کرده بودم شما در این مال تصرف کنید، حالا که نکردی پول تو جیبت مانده، حالا برمیگردم از اباحه، پشیمان شدم، چه اشکال داره؟ لم یحصل ما یوجب الملک، اباحه که مملک نیست، ملک حاصل نشده که برای شما، 500 من و شما بایه فضولی مالک نشدی که، فقط من اجازه داده بودم در جیب شما باشه، حالا نمیدم. فیکون القول بالجواز الرجوع به مطلقا قویان و این کان نادرن، میگه پس با این ادله‌ای که گفتیم اگر قائل بشیم که مشتری میتوند رجوع بکند از بایه پول را بگیره مطلقا، یعنی سوا امکان پول تلف بشه یا باقی بمونه، برگردد از بایه بگیره، یه همچه قولی بگیم قوی، یعنی اقوا اینه، اگرچه نادره، نادره یعنی چی؟ اگرچه در برابر قول مشهوره، یه قول نادر، کم قلیل در برابر مشهور، البته اقواس این قول در صورتی که اجماع برخلاف نداشته باشیم، این لم یثبت الاجماع علی خلافه، این قول اقواس اگر اجماع برخلاف نداشته باشه، اگر اجماع برخلافش باشه که ما مخالفت اجماع نمیتونیم بکنیم، یعنی منهای اجماع ما فتوا میدیم که مشتری رجوع کند از بایه بگیرد، اما اگر اجماع گفت نه که ما در برابر اجماع چیزی نمیتونیم بگیم. ولذا شهید ثانی میگه از اجماع هم نترس، چون اجماع نداریم. ول واقع خلافو، یعنی میگه واقع یعنی ثابت، و ثابت خلاف، اونی که ثابت شده خلاف اجماست، یعنی اجماع در اینجا نداریم. چطور؟ فقط ذهب المحقق الی الرجوع به مطلقا، یکی از اون مخالفین اجماع خود مرحوم محقق صاحب شرایع، محقق یکی از فهول فقهه، یکی از بزرگان فقهه، خودش فتوا داده که مشتری مطلقا میتونه رجوع کند از بایه بگیره، سوا اون کانال این باقی هم اطالب هم. و کیفه یجتمع تحریم تصرف البایه فی ما عدم رجوع مشتری به فی حاله، یه اشکال دیگه شهید ثانی میگه، میگه آقایان از اون طرف فتوا دادن که بایه فضولی اون پولی که گرفته نمیتونه تصرف کنه در اون پول، چرا؟ چون حرامه. با اینکه آقایان اینجور فتوا دادن، گفتن بایه فضولی در اون پول گرفته نمیتونه تصرف کند، از این طرف نمیشه گفت مشتری نمیتونه بگیره. کسی که گفته بایه نمیتونه تصرف کند حرامه، یعنی چه؟ یعنی مال مشتریه، پس مشتری میتونه بگیره. فکیف یجتمع تحریم تصرف البایه فی، چطور جمع میشه این دوتا حرف؟ دوتا حرف کدومه؟ یک، این که بگیم بایه تصرف کردنش در اون عین حرامه، این یک. دو، ما عدم رجوع المشتری به فی حالین، از اون طرف هم بگیم مشتری اصلا نمیتونه رجوع کند از بایه بگیره. این دوتا حرف را نمیتونیم ما جمع کنیم، بگیم بایه نمیتونه تصرف کند، مشتری هم نمیتونه بگیره، بس پول بمونه از من بره، همجوری نمیشه. نهو، چرا بگیم حرامه؟ فإنه حینئذ لا محاله قاسبون. چرا بایه نمیتونه در اون پول تصرف کند؟ برای اینکه بایه قاسبه در اون پول. بایه آمده مال مردم را فروخته به دیگران پول گرفته، پول رو خودش که نمیتونه بخوره، یا باید بده به مالک بخوره اگر اجازه داد، یا باید بده به مشتری اگر مالک اجازه نداد، خودش نمیتونه بخوره. اگر بخورد قاسبه، آکلون للمال بالباطل، اکل مال بالباطل کرده، در برابر باطل مال نخورده، به حق نخورده. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این آیه شریفه است. ولا فرق فی هذا الحکم بین القاسب محضن والبای فضولیان ما عدم اجازت المالک. در این حکمی که گفتیم فرق نمی کنه، بای قاسب محض باشد، قاسب محض اونست که مثال زدم، دزد رفته دزدیده آمده در میدان گمرک تهران می فروشه، اصلا نمیگم من دزدم، به قصد خودش می فروشه و نمیخوادم بره از مالک اجازه بگیره، این قاسب محض. یا اینکه بای فضوله، نه رفته مال مردم آورده به نیت این که بعدن بره اجازه بگیره، ولی فعلا اجازه نگرفته، من عدم اجازت مالکن فعلا، فرقی نمی کنی در این مسئله. و یرجع المشتری علی البای بمغترم ان کان جاهلا. مسئله ای که مانده اینه، اگر تو وقتمون میکنی کنه، ولی خب میتونی بکنی. مسئله ای که مانده اینه، اگر گفتیم که مالک اجازه نداد، رجوع میکند از مشتری، عین مالشو میگیره، اینو گفتیم دیگه، نماشم میگیره، اینم گفتیم. خب اگر منافعی را مشتری استفاده کرده، اجرتش هم میگیره، اینم گفتیم. اگر استفاده نکرده، منافع غیر مستوفات، اجرت اونم میگیره، اینم گفتیم. اگر قیمتش زیادتر شده، اینم میگیره. به این معنا مثلا مشتری فضول ماشین را از بایه فضول خریده بود 500,000 تومان، بعد ماشین تلف شده بود در دست مشتری، مالک واقعی هم اجازه نداد، گفتیم میره از مشتری چی میگیره؟ قیمت را میگیره. رفتیم از بازار قیمت کردیم، گفتن 1,000 تومانه، 500 تومن نیست، 1,000 تومانه. قیمت بسیار زیادتر از اون تمنیست که اون آقا داده خریده، اون آقا 500 تومن خریده بود، الان 1,000 تومن میگن. خب مشتری باید به مالک 1,000 تومن را بده، حرفی درش نیست، ولی وقتی رجوع میکند به بایع فضولی، همون 500 تومن خودش باید بگیره، همون 500 تومن اضافی که به مالک داده اونم میگیره. بالاخره اون چه که مشتری به مالک میدهد به عنوان جریمه، به عنوان اصل عین، به عنوان نما، به عنوان اضافه قیمت، به هر عنوان میده به مالک، میاد از مشتری میگیره، از بایع فضولی میگیره. این کان از اول جاهلن، اگر از اول جاهل به فضولی بوده، مشتری نمیدونسته که این طرف فضوله، اگر میدونسته نه، همه اینا را نمیتونه بگیره، بعضیش میتونه بگیره. دقت کنید اون مقدار که میتونن بکنه. و یرجع المشتری علی البایع بمغترم للمالک این کان جاهلن، آخرش میادا، مشتری رجوع میکند از بایه فضولی، میگیرد چرا؟ اون چرا که جریمه کشیده به مالک، یعنی اون چی که جریمه شده در برابر مالک، اون چرا که بیچاره جورش کشیده، اونو باید از مشتری از بایه بگیره. یرجع المشتری علی البایه اون چرا که جریمه شده در برابر مالک، حتی به زیادت القیمه عن الثمن لو تلفت العین ترجع بها علیه علی الاغوا. حتی زیادی قیمت بر ثمن را، مثلا 500 تومن بوده خریده بوده، ثمن 500 تومنه، ولی این آقا وقتی گفت نمیخوام، یعنی رد کرد بیرا، ماشین طلب شده بود در دست طرف، گفتن خیلی خوب بریم بازار قیمت بزنیم، رفتن دیدن 1000 تومان شده. لو تلفت العین، اگر عین طلب شده، فرج المالک، رجع فاعلش مالکه، فرج المالک بالقیمه علی المشتری، و مالک رفته قیمت رو از مشتری گرفته و قیمت هم از ثمن بیشتره. علی الاغوا این اضافی رو میره از مشتری میگیره. چرا؟ لدخوله علی ان تکون له مجانا، چون این مشتری لدخول یعنی اقدام، اقدام کرده یعنی لاقدامه، چون مشتری آماده شده بود که این اضافی قیمت براش مفتکی باشه. ببینید آقا، خوشحال بوده که یک ماشین 1000 تومانی را 500 تومن خریده، یعنی 500 تومن اضافه براش چیه؟ مجانی آمده. الان از خرخرش مالک کشیده بیرون، دیگه این خوشحالیش مبدل به زهرمار شده. لدخوله الا ان تکون له مجانا، اما ما قابل الثمن من القیمه، اما اون اصل 500 تومن را چی؟ آیا 500 تومن به بای مشتری به مالک میده اصل قیمت را؟ اونو باید دوباره از مشتری بگیره؟ میگیم نه دیگه، اون اصلشو میگیره. وقتی اصلش گرفت دیگه اینو نمیگیره. ما قابل الثمن من القیمه فلا یرجو به، دیگه اون 500 تومن را از مشتری از بای نمیگیره. این فلا یرجو المشتری به اون مقدار اضافه. چرا؟ لرجوع عوضی الی، چون ثمن خودش برمیگرده دیگه، توجه کردید؟ ثمن هر چقدر خودش برمیگرده، اون اضافه از ثمن را میگیره. ببین آقا، مثال روشن بزنم. 1000 تومن 2500 تومانی مثلا دادم به مالک، من مشتری دادم به مالک 2500 تومانی، ولی من باید برم از سراغ بایه فضولی. سراغ بایه فضولی که رفتم، یه 500 تومن از اول که ثمن داده بودم بهش، اونو گرفتم. هیچی، وقت اونو گرفتم، این 1000 تومن را که به مالک دادم همه را میتونم از بایه بگیرم؟ نه دیگه. چقدر چی میتونم بگیرم؟ 500 تومن. اون 500 تومن اضافه از ثمن را. چرا 500 اضافه از ثمن را بگیرم؟ چون در رابطه با ثمن اصلشو گرفتم دیگه. اما ما قابل از ثمن، اما اون مقدار ثمن 500 تومن من القیمه را طلای از جول مشتری به اون ثمن. چرا؟ لرجوع عوض ایله، برای اینکه عوضش رو گرفته دیگه. طلای اجمع بین العوض و المعوض، نمیتونه بین عوض و معوض را جمع کند، یعنی هم عوض را بگیره هم معوض را بگیره. اینجا این 500 تومن را که داده به مالک، عوض از اون 500 تومنی که داده بود به مشتری به بایه، خب وقتی اونو گرفته اون معوض را، دیگه عوضشو نمیتونه بگیره. بله؟ نه این معبی که بله؟ خب همین داریم میگیم دیگه. ما چه میگیم؟ ببینید دو صورت بیشتر ندارید، دقت کنید. این دو صورت رو جدا بکنید حرف شما بد نیست، ولی دو صورت رو باید جدا کنید. یه وقتی این باقیه، یه وقتی این باقی نیست. توجه کردید؟ اگر این باقیه، خب این داده دیگه. اگر این تلف شده، توجه میکنید؟ ماشین تلف شده از بین رفته. این ماشین که تلف شده، من 500 تومن داده بودم ماشین رو گرفته بودم، درسته؟ 500 تومن داده بودم به مشتری، به بایه فضولی ماشین رو گرفته بودم. ماشین چیه در اینجا؟ معوضه، درسته؟ 500 تومن که دادم چیه؟ عوضه. من ماشین رو گرفتم، آوردم، استفاده کردم، در دست من تلف شد، درست؟ به مالک 1000 تومن دادم. این 1000 تومن که دادم به مالک، 500 تومن اضافه را از اون بایع فضول میگیرم. این درسته، مسلمه. اما 500 تومنی که ثمنه از بایع فضول نمیگیرم. چرا؟ چون اگر بگیرم جمع میشه بین عوض و معوض، جمع میشه بین ماشین و پول، چون ماشین را هم گرفتم پول را هم گرفتم. خب اشکال شما کجاست؟ درسته؟ بله؟ جدا باشه، بله. خب ولو تلفت العین فرجع به علی علی الاقوال دخولی علی ان تکون له مجانا، اما ما قابل الثمن من القیمه فلا یرجع المشتری به اون ثمن. چرا؟ لرجوع عوض ثمن الی المشتری، همون ماشین گرفته، فلا یجمع بین العوض والمعوض، یا فلا یجمع بین العوض والمعوض، نمیشه که هم این عوض داشته باشه المعوض. وقیل بس دیگه باشه. صلی الله علیه و سلم.